بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که مطرح کرده بودیم در جلسه گذشته درباره قلمرو دین بود. پس از اینکه اصل این بحث و این مسئله تبیین شد، گفتیم که می توانیم قلمرو دین و حوزه ای را که دین الهی در آن ایفای نقش کرده و می کند هم از نظر عقل مورد بررسی قرار بدهیم و هم از نظر وحی. از نظر عقل گفته شد دلائلی که برای اثبات نیاز بشر به دین در بحث قبلی بیان گردید، تبیین قلمرو دین را نیز می کنند و مفاد اون ادله این است که دین الهی در همه شؤون حیات معقول و انسانی بشر دخالت میکنه و دخالت کرده و اصولا مقتضای چنین آیین و دینی همین قلمرو و حوزه گسترده است، زیرا حاصل اون دلائل این شد که انسان چه در حوزه عقاید، در حوزه جهان بینی و چه در حوزه اخلاق و چه در زمینه احکام و دستوراتی که به عنوان یک انسان معنوی، انسانی که خواهان سعادت ابدی است و به کمال مطلوب می اندیشد، در همه این قلمروها اگرچه عقل و دانش او می تواند او را کمک بکنه اما کفایت نمی کند، لازم است اما کافی نیست و یک خلأ هم از نظر معرفتی و هم از نظر عملی وجود دارد در زندگی انسان که بایستی از یک طریق دیگری اون خلأ پر بشود و اون طریق دیگر که در اختیار عموم انسانها هم قرار بگیره و عموم بتوانن از اون بهره‌مند شوند غیر از طریق وحی نیست. خب این بحثی است که ما از جنبه عقلی مطرح کردیم. در ادامه همین مسئله و همین مطلب اشاره کردیم به اینکه فلاسفه اسلامی در مباحث مربوط به نبوت نیاز زندگی اجتماعی انسان را به هدایت‌های پیامبران الهی مطرح کردند. زندگی اجتماعی انسان بیش از هر چیز یا قبل از هر چیز به قانون احتیاج دارد. قوام زندگی اجتماعی به قانون است، ولی این قانون باید به گونه‌ای باشد که در کنار برآوردن نیازهای و حل مشکلات معیشتی و زندگی عادی بشر بتواند زمین ساز رشد و تعالی و شکوفایی استعدادهای بی پایان معنوی انسان هم باشه. در نتیجه هر قانونی نمیتواند این مقصود را برآورده سازد. در نتیجه اون قانونی که از عهده چنین کاری بر میاد و شایستگی این امر را داره قانونی است که از جانب خداوند متعال تدوین شده باشد، که علم محیط به انسان دارد، نیازهای انسان را می داند، هم از جنبه مادی و هم از جنبه معنوی، هم به حیات دنیوی و هم حیات اخروی. خب خداوند متعال که اولا علیم است و داناست و از طرفی حکیم است، خلقت انسان را هدفمند و قایی طراحی کرده است و از طرف دیگری خیرخواه است، یعنی خیر انسان را می خواهد. مجموعه نتیجهش می شود که یک قانون وحیانی یا همان به اصطلاح دین و شریعت آسمانی برای انسان مقرر بکنه و او را از طریق نبوت و پیامبران در اختیار بشر قرار بده. و این در حقیقت این بحثی که فلاسفه ما مطرح کردن یک نگاهی است که آنها به انسان دارند و این فرق میکنه با نگاهی که فیلسوفان غیر الهی به بشر داشته و دارند. یک فیلسوف الهی با نگرش الهی به انسان می نگرد و از این زاویه او را مورد مطالعه قرار می دهد. انسان در نگاه یک فیلسوف الهی اولا از روح مجرد برخورداره و فقط حقیقت او را جسم و بعد جسمانی وجود انسان تشکیل نمی دهد. و ثانیاً یک فیلسوف الهی برای انسان حیات جاودانه قائل است، حیات ابدی قائل است و در اون حیات، اون زندگی که زندگی فراسوی مرگ و فراسوی حیات طبیعی و مادی دنیوی است، سعادت واقعی و یا شقاوت حقیقی انسان نمودار می شود. خب همونطوری که اشاره شد، با این نگاه به انسان که یعنی انسان چنین است، این الان بحث جهانبینی است، چون سخن در این باره است که انسان چنین موجودی است که یک دارای روح مجرد است و صرفا یک پدیده طبیعی و مادی نیست، دو حیاتی ابدی دارد و پس از مرگ بدن حیات روحی و حیات او قطع نخواهد شد. پس این دو اصل، دو مطلب که هر دو مربوط به جهان بینی است، یعنی سخن از است و سخن از نیست می باشد. به دنبال این نوع جهان بینی ایدئولوژی مخصوص و خاص مطرح میشه، متناسب اون ایدئولوژی که با این جهان بینی تناسب دارد و آن ایدئولوژی اختزا می کند که دستور العمل ها، قوانین، برنامه ها هم به زندگی دنیوی انسان بنگرد و هم به زندگی اخروی انسان و شؤون مختلف حیات بشر مورد توجه قرار بگیره، زیرا که اینها همه در همدیگه نقش دارن که مکمل یک دیگرن. به همین دلیل است که میبینیم فلاسفه اسلامی بحث نبوت را در مبحث مربوط به نفس مطرح کردند. اونجایی که در فلسفه به بحث نفس پرداختند، یکی از سرفصلهاشون همین بحث نبوته و در کنار نبوت از حتی رؤیاها بحث کردند که برمیگرده به همون روح انسان و حیات روحی انسان. خب در اینجا این مطلب را همونطوری که ملاحظه میکنید از کتاب شرح اشارات از اونجا نقل کردیم و البته با استفاده از بیاناتی هم که جناب استاد آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی در کتاب شریعت در آینه معرفت بیان کردم. خب در پایان این قسمت از این بحث سخنی از خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تلخیص المحصل نقل کردیم که ایشان فرموده است ضرورت نبوت و شریعت الهی برای بشر به دو مقصود یا دو منظور بوده. یکی این که افراد شخصیتشون تکامل پیدا کنه از طریق عقاید درست، یعنی عقاید حقه و اخلاق نیکو و اعمال پسندیده که هم مصلحت دنیوی و هم مصلحت اخروی آنها را در بر دارد، هر فردی از افراد انسان بتواند به کمال برسه. خب می‌دانیم هدایت‌های پیامبران هدایت‌هایی است که با اختیار و انتخاب انسان به نتیجه مطلوب می‌رسه، آنها راه را نشان می‌دهند، ارائه طریق می‌کنند. پس از نظر ایشان یکی از قلمروهای هدایت‌های پیامبران حیات فردی و حیات شخصی هر یک از افراد بشر است که با لحاظ زندگی مادی او، دنیوی او و حیات معنوی او هدایت‌های پیامبران در اینجا تحقق پیدا می‌کنه. دوم، نگاه به اصطلاح نبوت یا جهت هدایت‌های پیامبران حیات نوعی انسان است، خود نوع بشر، حالا فارغ از اشخاص و افراد. نوع بشر هم یا جامعه بشری هم بتواند به کمال خود نائل بشود. مقصود پیامبران این بوده که انسان هم در حیات فردی و هم حیات نوعی اجتماعی به کمال نائل بیاید. خب چگونه بر اساس خیر و فضیلت، یعنی راه نیل به کمال بشری و حیات نوعی انسان این است که خیر و فضیلت حاکم شود در جامعه. و از دینداران و کسانی که ارزشگرا هستند، ارزشها را پاس می دارن، حرمت می نهند، التزام ایمانی و التزام اعتقادی و عملی به آنها دارند، مورد حمایت قرار بگیرند. خب این کارکرد هدایت پیامبران از نظر ایشان این هست که در حوزه حیات اجتماعی نقش ایفا می کنند، انبیا نقش ایفا کردند، جامعه و نوع بشر را خواستن به کمال برسانند. این در سرلوحه کار آنها بوده و خب طبعا برای این جهت این بوده است که اولا راه را، شیوه کار را، دستورالعمل را در اختیار انسان‌ها قرار بدهند و بعد عملا هم وارد میدان شوند، وارد صحنه شوند. یعنی صرفا نقش تئوریک، نقش تبلیغی و نقش ارشادی را ایفا نمی کردند. علاوه بر این نقشها، نقش و کارکرد عملیاتی با آن این بوده است که حمایت می کردند دینداران، ارزشگرایان و پاسداران ارزشها و حقایق را، و از طرفی با کسانی که در برابر این ارزشها و در برابر خیر و صلاح انسانی حرکت می کردند، موضع می گرفتند، نقشه و برنامه ای را به کار می گرفتند، در مقابل آنها هم می ایستادند، در مقابل آنها هم می ایستادند. یعنی اینطور نبود که دست روی دست بگذارند تا اینکه هر کس به هر گونه ای که میل دارد در مقابل فضائل و کمالات و یا انسانهای خوب و انسانهای صالح، انسانهای ارزشگرا بیستد، در مقابل آنها ایستادگی بکنه. خب این نمیتوانستن به اون اهدافشون برسن. پس این عبارت کوتاه خواجه نصیرالدین طوسی بسیار روشنگر است و ترسیمی جامع و روشن از قلمرو نبوت، هدف نبوت و گستره هدایتگری های پیامبران الهی را به ما عرضه می کنه. بسیار عبارت گویا و رسایی است و نشان دهنده این است که نبوت های آسمانی، شریعت های الهی به همه شؤون زندگی انسان نظر داشتند، چرا که این شؤون مختلف هم در کمال فرد انسان و هم در کمال نوع و جامعه انسان مؤثر بوده است. بنابراین نمی شود این را از هدایت‌های دینی و هدایت‌های آسمانی جدا کرد، تفکیک کرد و منحصر کرد کار دین را یا کار پیامبران را به عنوان آورندگان دین آسمانی به تبلیغها و توصیه‌ها و ارشادهای اخلاقی و دستورالعمل‌های مربوط فقط به عبادت. نخیر، اینها به علاوه اون چی که به خیر و صلاح حیات اجتماعی و نوع انسان و سعادت انسان بوده، همه اینها در دستور کار انبیا قرار داشته و نشان دهنده آن گستره و قلمرو یا حوزه یا به عبارت دیگر نقش و کارکرد نبوت ها و ادیان و شرایع آسمانی است. خب ما تا اینجا از منظر عقل قلمرو دین، قلمرو شریعت آسمانی را تبیین کردیم و از نگاهی که فیلسوفان اسلامی به این مسئله داشتند در این باب و به خصوص این سخن اخیری که از خواجه نصیرالدین طوسی نقل کردیم استفاده کردیم، حال می رسیم به تبیین این مسئله از دیدگاه وحی، از دیدگاه قرآن. یعنی وقتی که ما می خواهیم ببینیم پیامبران و شریعتهای آسمانی به چه منظوری آمده بودند و آیا آمدند، به چه منظوری خداوند اونها را در اختیار بشر قرار داده، طبعا یکی از روشنترین و منطقی ترین راهها این است که به سخن خود پیامبران گوش فرا دهیم، اونها خود به ما بگویند که برای چه منظوری آمده بودند. و حتی بهتر از آن این است که به کلام پروردگار متعال که او تشریع کننده دین و فرستنده پیامبران الهی بوده، به سخن پروردگار متعال گوش فرا بدهیم. این منطقی ترین و در این حال روشن ترین راهه. خب حال ما کلام الهی را از کجا در اختیار داریم؟ سخنان انبیا را از کجا به دست بیاوریم؟ الحمدلله ما قرآن را داریم به عنوان یک سند معتبر که یک وحی خالص الهی است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. قرآن به عنوان یک مجموعه از آیات و سوره ها که این آیات و سوره ها از جانب خداوند متعال نازل شده، پس اگر از سخن انبیا سخن بگوید و اگر کلام پیامبران را برای ما منعکس کند و اگر هدف از رسالت انبیا را برای ما ترسیم بکنه، دیگه این جای چون و چرایی نداره. روشن و گویا ما میتوانیم قلمرو دین را، دین آسمانی را از این آیات استفاده کنیم. خب دستبندی که ما از این آیات انجام داریم در اینجا به این صورت است که ببینیم آیات مربوط به نبوت انبیای الهی محورهایی را تشکیل می‌دهد: هدایت بشر در زمینه خداشناسی، داوری در اختلافها و نزاعها برای تحقق یافتن امنیت و عدالت در جامعه بشر، برپایی قسط در جامعه انسانی، تعلیم کتاب و حکمت الهی به بشر، تزکیه نفوس و تعدیل غرایز. پنج محور را همونطوری که ملاحظه میکنید از آیات قرآن در این باره ما به دست میآوریم و ملاحظه میکنیم. حالا اگر بخوایم این پنج محور را یه مقدار خلاصه تر بکنیم، به این صورت میشود که بگوییم در حقیقت سه قلمرو کلی نبوت‌های آسمانی داشته است: اصلاح اعتقادی بشر در زمینه مبدأ و معاد، این میشود بعد اعتقادی، اصلاح اخلاقی بشر که عبارت است از تعدیل غرایز و تمایلات نفسانی و پرورش شخصیت معنوی انسان، اصلاح اجتماعی بشر که حفظ نوع انسانی در پرتو تشریع قوانین عادلانه همراه با داوران عادل و مجریان شایسته، این می شود اصلاح اجتماعی بشر. اون وقت این سه محور در پرتو کتاب و حکمت انجام میشه، هم در عقاید اصلاح اعتقادی، اصلاح اخلاقی، اصلاح اجتماعی، یک منشور، آیین نامه، دستورالعمل میخواد که اون کتاب و حکمت است. و بعد وقتی که خداوند متعال این مجموعه را در اختیار انسان قرار میدهد، حجت هم بر انسان تمام میشود. پس بنابراین با توجه به این آیات به خوبی معلوم میشود که رسالت و نبوت‌های آسمانی که در حقیقت بیانگر شریعت‌های الهی بودند، قلمروی بس گسترده و فراگیر داشته و همه شؤون زندگی انسان را پوشش می‌داده است. این حاصل بحث ماست در این قسمت. و اگر بخواهیم دیگه بحث نبوت را در این جهت کامل بکنیم، به نبوت خاصه هم میتوانیم نگاه بکنیم. این نگاه به نبوت عامه بود، حالا به نبوت خاصه هم که نگاه بکنیم، همونطوری که اینجا اشاره شده میبینیم که قرآن کریم همونطوری که کتاب و حکمت را از جانب خود میداند که اون را به انبیای الهی اعطا کرده و حالا به خصوص از خاندان ابراهیم، پیامبران ابراهیمی نام برده، خداوند می‌فرماید ما کتاب و حکمت را به اونا دادیم. از طرف دیگری هم می‌فرماید و آتیناهم ملکاً عظیما، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. بنابراین هم کتاب و حکمت منشأ آسمانی داره و هم ملک و فرمان روایی اونها منشأ آسمانی داشته، علاوه که نمونه هایی از این پیامبران ابراهیمی هم آمده، مثل حضرت داوود، مثل حضرت سلیمان، مثل حضرت یوسف، و به صورت خیلی روشنتر و با تفصیل بیشتر پیامبر گرامی اسلام. پس با این بیان روشن شد که دین و شریعت آسمانی دارای قلمروی گسترده است و همه شؤون زندگی انسان را شامل میشه. طبعاً عقل و علم و تجربه و همه اینها هم در کنار وحی برای انسان میتوانند مفید و منشأ خیر و برکت باشند. حالا ادامه این بحث را ان شاء الله در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.